24 نیت پنج شنبه 25 اکتبر 12:20 دقیقه صبح موتورم را نگه می‌دارم. به اطراف نگاهی می‌اندازم تا مطمئن شوم کسی اینجا نیست. دست برانوین را می‌گیرم و به او کمک می‌کنم تا پیاده شود. ساخت و ساز این منطقه نیمه تمام باقی مانده و هنوز هیچ تیر چراغ برقی نصب نشده. من و برانوین در تاریکی به آپارتمان شماره 5 می‌رویم. اول در جلویی را امتحان می‌کنم، اما قفل است. به پشت خانه می‌رویم. تمام پنجره ها را چک می کنم تا بالاخره یکی که باز است را پیدا می کنم. به اندازه ای باز هست که بتوانم داخل شوم. با صدای آرامی می گویم
برو جلوی در اصلی، الان بازش می کنم.
برانوین می گوید
فکر کنم منم بتونم از همین استفاده کنم.
او قدرت و بازوهای من را ندارد و مجبورم کمکش کنم تا بتواند بالا بیاید. آخر سر هم محکم به زمین می‌خورد. میگویم:
چه حرفه‌ای.
می‌ایستد و شلوار جینش را می‌تکاند. قرولند کنان میگوید:
خفه شو.
به اطرافش نگاهی می‌اندازد.
باید در جلویی رو برای کوپر و عدی باز کنیم؟
ما در خانه‌ای نیمه ساخته و خالی هستیم. چهار نفری قرار گذاشته ایم که اینجا همدیگر را ببینیم. شبیه فیلم های جاسوسی است. در واقع هیچ جایی را نتوانستیم پیدا کنیم که جلب توجه نکند. حتی همسایه های همیشه بی اهمیت من هم ناگهان انقدر پیگیر کارهایم شدند که تیم میخائیل پاورز هر روز خدا در خیابانمان پرسه می زند. به علاوه این که برانوین هنوز اجازه ندارد خانه را ترک کند. میگویم
آره.
به آشپزخانه نیمه آماده می رویم و بعد هم سر از اتاق نشیمن در می آوریم. آنجا یک پنجره خیلی بزرگ وجود دارد و مهتاب به خوبی بر اتاق می تابد.
بهشون گفتی ساعت چند بیان؟
دکمه روی ساعت اپلش را فشار می دهد و می گوید
12:30.
الان ساعت چنده اون وقت؟
12:25.
آخه خوبه، 5 دقیقه وقت داری.
دستهایم را در دو طرف صورتش میگیرم. به آرامی میگوید
نیت، قرار بود به هم بگی که اوضاع با مادرت چطوره.
امروز بعد از ظهر دوباره مادرم را دیدم و مشکلی پیش نیامد. به موقع آمد و حالش خوب بود. شروع کرد به سوال پرسیدن و کمی هم پول داد تا با آن قبض ها را پرداخت کنم. اما در کل مدت داشتم با خودم سر اینکه این رفتارش چقدر دوام می آورد شرط بندی می کردم. طبق پیش بینی هایم حد اکثر 2 هفته خواهد شد. اما پیش از آن که بتوانم اینها را به زبان بیاورم، کسی به در ضربه می زند. سایه کوچکی وارد می شود و در را پشت سرش می بندد. نور ماه آنقدری هست که بتوانم عدی را تشخیص دهم. حتی می توانم خطهای رنگی موهایش را هم ببینم. به آرامی می گوید
چه خوب، من اولین نفر نیستم.
برانوین می گوید
موهات رنگ کردی؟
از کنار من رد می شود.
این چه رنگیه؟
دستش را به موهای عدی می کشد و با دقت بیشتری به آن نگاه می کند.
بنفش؟ دوستش دارم، ولی چرا؟
هنوز نمیتونم با کوتاه بودنش کنار بیام. برای همین رنگش رو عوض کردم تا احساس بهتری داشته باشم.
کلاه ایمنیش را روی زمین میگذارد.
با این رنگ خیلی بد به نظر نمیاد.
رو به من میکند و میگوید
تو اگه مخالفی نظرتو نمیخوام.
دستهایم را بالا میگیرم و میگویم
نمیخواستم حتی یک کلمه هم حرف بزنم. عدی، نمیدونستم اسمم هم بلدی.
پوزخند میزنم و میگویم
از وقتی که موهاتو کوتاه کردی خیلی عصبی شدی.
عدی پشت چشمی نازک میکند و میپرسد
قراره اینجا باشیم؟
برانوین میگوید
آره، ولی اون گوشه، باید از پنجره دور باشیم.
به گوشه ی اتاق می رود. برای خودش روی وسایل کارگران جایی پیدا می کند و روی آن می نشیند. عدی می گوید
من فکر کنم یه صدایی شنیدم.
و از لای در بیرون را نگاه می کند. در را باز می کند و کنار می ایستد تا کوپر وارد شود. عدی او را به گوشه ی اتاق هدایت می کند، اما پای عدی به وسیله‌ای می خورد و صدای دلخراشی ایجاد می کند.
آخ، لعنتی، خیلی صداش بلند بود، ببخشید.
بعد کنار برانوین می نشیند و کوپر هم کنار او. برانوین از کوپر می پرسد
اوضاع چطوره؟
دستی به صورتش می کشد و می گوید
اوف، می دونی که مثل کابوسه،
بابام بام حرف نمی زنه، کل شبکه‌های مجازی هم دارن دربارم چرت و پرت می نویسن و هیچ کدوم از تیمایی که بهم درخواست داده بودن جواب تماسای آقای رافالو رو نمیدن. به جز اینا که گفتم مشکلی نیست.
برانوین میگوید واقعا متاسفم.
عدی هم دست کوپر را میگیرد. آهی میکشد و میگوید
دیگه باید باش کنار اومد. نظرتون چیه که بگین برای چی اینجا جمع شدیم؟
برانوین گلویش را صاف میکند.
خب در اصل برای اینکه نظراتمون رو مقایسه کنیم. الی میگفت به دنبال رابطه ها و الگوها بگردیم که واقعا منطقی به نظر میاد. فکر کردم شاید بهتر باشه چیزایی که میدونیم رو مرور کنیم و همینطور چیزایی رو که نمیدونیم.
شروع میکند و با انگشت هایش میشمارد.
سایمون میخواست مطالب عجیبی درباره ما منتشر کنه. یکی ما رو با موبایل هایی که توی کوله هامون جاسازی کرده بود یه جا گیر انداخت. وقتی توی آزمایشگاه بودیم سایمون مسموم شد. افراد دیگه هم هستن که از سایمون تنفر داشته باشن. از مطالبی که توی سایت فورچن پست کرده میشه فهمید که در کل عقاید عجیب و غریبی داشته. به علاوه این که کسی هم نمیدونه با چجور آدمایی دشمنی داشته.
عدی میگوید
جنی میگفت سایمون از اینکه غریبه باشه متنفر بوده و چون نمیتونست با کلی باشه خیلی ناراحت بوده.
به کوپر نگاه میکند و ادامه میدهد
یادته؟ اواخر سال اول بود که سعی کرد با کلی دوست بشه. کلی هم یه بار باهاش خیلی صمیمی رفتار کرد و احتمالاً سایمون فکر کرده که شانسی داره.
کوپر خم میشود، انگار که دارد تلاش می کند چیزی که دلش نمی خواهد را به خاطر بیاورد.
فکر کنم این یه الگو باشه. ارتباط یا نمی دونم هرچی. منظورم بین من و نیته.
متوجه نمی شدم.
چی؟
به من نگاه می کند و می گوید
خب چند وقت پیش کلی به هم گفت برای اینکه از شر سایمون خلاص بشه با تو بوده و بعد از اون من بهش درخواست دادم.
عدی با تعجب به من نگاه میکند و میگوید
تو و کلی؟ با هیچ وقت بهم نگفته بود.
نه فقط یکی دو بار بود.
در واقع به کل فراموش کرده بودم. برانوین به عدی میگوید
تو هم با کلی دوست صمیمی هستی یا بودی؟
نسبت به رابطه کوتاه من و کلی واکنشی نشان نمی دهد. تمرکزش را تحسین می کنم.
اما من و اون هیچ ربطی به هم نداریم، پس خب نمی دونم این معنی می ده یا نه.
کوپر می گوید
فکر نمی کنم. اتفاقی که بین نیت و کلی افتاد برای هیچ کس به جز سایمون اهمیتی نداشت.
برانوین میگوید
شکت برای کلی اهمیت داشته.
کوپر پوزخندی میزند و میگوید
امکان نداره فکر کنی کلی توی این کارها نقشی داشته باشه.
ما داریم حالتهای ممکن رو بررسی میکنیم. اونم یه مثال ساده است.
آره، اما کلی هیچ انگیزه‌ای برای این کار نداره. به نظرت بهتر نیست درباره کسایی که از سایمون متنفر بودن حرف بزنیم؟ مثلا خود تو؟
برانوین عصبانی می شود و کوپر ادامه می دهد.
منظورم اینه که خب به خاطر متنی که درباره خواهرت نوشته بود ازش متنفر بودی، نه؟ عدی دربارش بهم گفت.
برانوین به تندی می گوید
خب من به خاطر این سایمونو نکشتم.
من نمیگم که،
اما عدی حرفش را قطع می کند.
خب بچه ها از هدف دور نشین. نظرتون درباره لیا چیه؟ یا ایدن وو؟ خب نمیشه گفت که اونا به انتقام فکر نمی کردن.
براندوین سرفه می کند و سرش را پایین می گیرد.
منم داشتم به لیا فکر می کردم. اون خب من و اون یه جورایی به هم مربوط میشیم. اینا بهتون نگفته بودم. من و لیا برای یه مسابقه که از طرف سازمان ملل برگزار میشد هم تیمی شده بودیم و تاریخ اشتباهی رو به سایمون گفتیم و اون نتونست در مسابقه قبول بشه. بعد از اون بود که نوشتن درباره لیا رو شروع کرد.
براندوین این را به من گفته بود. برای مدتی خودش را بابت این اتفاق سرزنش می‌کرد، اما کوپر و عدی این را نمی‌دانستند. عدی می‌گوید
پس لیا دلیلی برای تنفر از سایمون داشته و همینطور عصبانیت از تو. اما بقیه ما چطور؟ چه ربطی به ما داره؟
شانه بالا می‌اندازم و می‌گویم
خب شاید سایمون درباره این رازهای ما فقط یه چیزایی میدونسته و ازشون استفاده کرده، یعنی خشک‌تر رو با هم سوزونده.
براندوین آهی میکشد و میگوید
نمیدونم، من بیشتر به فکر جنی هستم.
رو به عدی میکند و ادامه میدهد
یکی از عجیبترین نکات درباره پستای تامبلر اینه که چقدر دقیق و با جزئیات هستند. اونقدری که برای دونستن اون جزئیات باید یکی از ما چهار نفر باشی یا بیان که خیلی با ما وقت گذرونده باشی. عجیب نیست با وجود این که ما مزنون به قتل بهترین دوستش هستیم بازم با ما میگرده.
عدی میگوید
راستشو بخواید من دعوتش کردم، اما این اواخر خیلی عجیب رفتار میکنه و متوجه شدین که کمی قبل از مرگ سایمون خیلی با هم نبودن. شاید یه اتفاقی بینشون افتاده باشه.
به پشت تکیه میدهد، لب پایینیش را میجود و ادامه میدهد
به نظر من اگه کسی درباره نقشه های سایمون خبر داشته باشه اون جنیه. البته فکر نمی کنم جنی بتونه همچین کاری بکنه ها.
کوپر با تردید می گوید
شاید سایمون اونو پس زده و جنی هم خب اونو کشته. البته نمی دونم چه جوری، جنی که اونجا نبود.
براندوین شانه بالا می اندازد
از این بابت مطمئن نیستیم. وقتی که با الی حرف می زدم مدام می گفت که شاید کسی اون تصادف توی پارکینگو برنامه ریزی کرده باشه تا بتونه حواسمونو پرت کنه و وارد آزمایشگاه بشه. ممکنه هر کسی این کارو کرده باشه.
اوایل که براندوین این را می گفت مسخره‌اش می کردم، اما نمی دانم. ای کاش می توانستم بیشتر درباره آن روز به یاد بیاورم، ولی حالا انگار هر چیزی ممکن است. کل اتفاقات آن دوشنبه محو به نظر می رسد. کوپر می گوید
یکی از ماشین‌ها کاماروی قرمز بود. قدیمی بود. یادم نمیاد قبلاً اونو توی پارکینگ دیده باشم و همینطور بعدش. وقتی بهش فکر می کنم خب عجیب به نظر میاد.
عدی با تمسخر می گوید
بی خیال، این دیگه خیلی کارگاهیه.
کوپر میگوید
شاید نمیدونم، برادر لوئیس توی تعمیرگاه مرکز شهر کار میکنه، شاید ازش بپرسم که همچین ماشینی رو دیده یا نه، یا چه میدونم، یا اینکه پرسجو کنه.
عدی ابرویش را بالا میبرد و به کوپر نگاه میکند. کوپر با اخم میگوید
هی تو مظنون اصلی پلیس نیستی خوب؟ اینجا وضع من از همه بدتره.
اینطور که میبینم فکر نمی کنم این بحث به جایی برسد. اما در حین گوش دادن به حرفهایشان متوجه دو چیز میشوم. یک، همهشان را بیشتر از آنچه که احتمال میدادم دوست دارم. و البته واضح است که برانوین با بقیه فرق دارد و دوست داشتن به تنهایی توصیفش نمی کند. دو، فکر نمی کنم هیچ کدام از آنها این کار را کرده باشند. برانوین، جمعه 26 اکتبر، 8 بعد از ظهر. امشب همراه با کل خانواده جلوی تلویزیون نشسته ایم و منتظر این برنامه تحقیقات میخائیل پاورز شروع شود. این بار بیشتر از دفعات قبل استراب دارم و مدام به این فکر میکنم که نکند پست سایمون درباره میف منتشر شود و یا اینکه نکند چیزی از رابطه من و نیت بگوید. به هر حال همه من مضطرب هستیم. میف کنار من مینشیند و به آهنگ آغازین برنامه میخائیل گوش میدهد. بعد هم مثل همیشه تصویری از بی ویو ظاهر می شود.
تنها تاکتیک پلیس برای حل این مسئله انتشار اطلاعات شخصی است. این زیاده روی نیست؟
صبر کن. چی؟ دوربین بر روی میخائیل زوم می کند. او به معنای واقعی کلمه عصبانی است. صاف می نشینم و با دقت به او که به دوربین زل زده نگاه می کنم. می گوید
این هفته اوضاع در بیویو خیلی به هم ریخته بود. چرا؟ چون پلیس اطلاعات شخصی یکی از دانش آموزان مرتبط با این پرونده رو در حین مصاحبه هاش فاش کرده. این رفتارها باعث میشه شهروندان آمریکایی نگران حریم خصوصیشون بشن.
حالا یادم آمد. میخائیل پاورز هم مثل کوپر است. وقتی که کلاس هشتم بودم خبرش بیرون آمد و خب خیلی اتفاق عجیبی بود. قطعاً خودش نمی‌خواست کسی درباره زندگی شخصیش چیزی بداند و با توجه به حالتی که دارد داستان را پوشش می‌دهد معلوم است که هنوز هم بابت آن قضیه دلخور است. حالا خیلی ناگهانی پلیس بیویو به شخصیت منفی داستان تبدیل شده. آنها هیچ مدرک دقیقی ندارند. زندگی من را به هم ریختند و حالا هم حق قانونی کوپر را زیر سوال بردند. پلیس ادعا می کند که در مصاحبه هایش محتاط بوده و موضوع از این طریق فاش نشده. اما حالا ACLU هم می خواهد وارد بازی شود. دوباره با الی کلاینفلتر مصاحبه می کنند و این بار هم می گوید که برخورد با این پرونده از ابتدا مشکل داشته. به این اشاره می کند که چرا کسی به بقیه دشمنان سایمون مشکوک نیست. می گوید آیا همه معلمی که آنجا بوده را فراموش کردند؟ حتی با وجود این که بیشترین فرصت را نسبت به بقیه داشته؟ تنها کسی در اتاق بوده که نه به عنوان یک مظنون بلکه به عنوان یک شاهد با او رفتار شده. این را نباید از قلم انداخت. میف خم می شود و در گوشم می گوید
تو باید برای آنتیل پروون کار کنی برانوین.
میخائیل به بخش بعدی میرود.
میشود سایمون کلهر واقعی را ببینیم؟
در صحنه بعدی عکس کلاس سایمون و بعد هم مصاحبه کسانی که درباره نمرات عالی، خانواده خوب و انجمنهایی که سایمون در آنها عضو بوده صحبت میکنند نمایش داده میشود. کمی بعد لیا جکسون را نشان می دهد که روی پله های ورودی دبیرستان ایستاده و صحبت می کند. رو به میو می کنم. چشمهایش گشاد شده و به نظر می رسد که خیلی تعجب کرده. به آرامی می گوید
کار خودشو کرد. واقعاً این کارو کرد.
بعد از لیا مصاحبه با چند نفر دیگر هم نشان داده می شود. مثل ایدن وو. و دختری که به خاطر متن نوشته شده توسط سایمون درباره او توسط پدر و مادرش از خانه بیرون شد. در نهایت صفحه ای از سایت فورچن را نشان می دهد. میو دستم را می گیرد. نظر سایمون رنگی شده.
ببینید، من به طور کلی از این نوع خشونت ها پشتیبانی می کنم، اما کسی که تیراندازی کرده به شکل واضحی از لحاظ خلاقیت کمبود داشته. منظورم این است که تا
خوب بود، کارش را انجام داد، اما خیلی خسته کننده بود. این اتفاق را صدها بار دیده ایم. دانش آموزی که به بقیه تیر اندازه می کند و در نهایت خودش را هم می کشد. اما محض رضای خدا کمی خلاقیت به خرج بدید. کارای غیر تکراری انجام بدید. نارنجک چطوره؟ یا مثلا شمشیر سامورایی؟ وقتی که می خواهید سر و صدایی بپا کنید، بهتر است دیگران را غافلگیر کنید. در کل می خواهم بگویم که از روش های جدید استفاده کنید.
به آن موقع که جنی خیلی از دست میو ناراحت شده بود فکر می کنم. به آرامی می گویم،
پس تو واقعا اونو برای میخائیل فرستادی؟ واقعا اونو فرستادم. البته فکر نمی کردم ازش استفاده کنن چون جوابی نگرفتم.
برنامه میخائیل تمام می شود. در کل می خواست بگوید که مشکل اصلی پلیس است و من، نیت و عدی هم تماشاگران بیگناهی هستیم که به ناحق در این باطلاق گیر افتاده ایم. کوپر هم که فرشته است. برنامه میخائیل پاورز واقعاً بر روی افکار عمومی تأثیر گذاشته است. وبسایتی به راه افتاده که تا الان 2000 امضا جمع کرده و خواهان جلوگیری از ادامه بازجویی های پلیس است. دانشگاه های محلی هم بابت افشاگری مسائل خصوصی اعتراض کردند. در کل جو عوض شده، به طوری که مردم به جای ما پلیس را مقصر می دانند. دوشنبه که به مدرسه می روم، همه با من مثل گذشته حرف می زنند. حتی ایوان نیمن که طوری رفتار می کرد که انگار هیچ وقت همدیگر را ندیده ایم، زنگ آخر از من پرسید که آیا دلم می خواهد به جلسه های جبرمان بروم یا نه. شاید هیچ وقت زندگیم کاملاً به حالت عادی بر نگردد، اما دارم به این امیدوار می شوم که شاید در آن جرم و جنایت کمتر شود. جمعه شب مثل همیشه با نیت حرف می زنم. برایش آخرین پست تامبلر را می خوانم. بیشتر فکر می کنم منظور نویسنده این است که دارد تسلیم می شود. پرونده که قتل به موضوع سرگرمی رسانه ها تبدیل شده. منظورم این است که البته پوشش خبری تلویزیون خیلی جالب شده و به نظر می آید من به هدفم رسیدم. مردم هنوز نمی دانند چه کسی مسئول قتل سایمون است. بعد از خواندن پاراگراف اول، نیت حرفم را قطع می کند و می گوید،
ببخشید، اما چیزای مهمتری برای حرف زدن داریم. اینو صادقانه جواب بده، خواهش میکنم. ببین، من دیگه مظنون به قتل نیستم. فکر میکنی هنوز جذاب به نظرت میرسم؟
میگویم تو هنوز به خاطر فروش مواد در آزادی مشروط به سر میبری. این خودش خیلی جذابه.
آره، اما خب اون توی دسامبر تموم میشه. آخر سال به یه شهروند نمونه تبدیل میشم. شاید پدر و مادرت یعنی اجازه بدن که واقعا با هم دوست بشیم. البته اگه تو بخوای.
البته اگر بخواهم. میگویم
نیت، من از کلاس پنجم منتظر همچین اتفاقی بودم.
دارد زندگی جدیدمان بعد از این ماجراها را تصور میکند و از این کارش خوشم می آید. شاید اگر هر دو با آن فکر کنیم به نتیجه‌ای برسیم. درباره آخرین باری که مادرش را دید برایم می گوید. گویا مادرش واقعاً دارد تلاشش را می کند. با هم یک فیلم تماشا می کنیم. متاسفانه به انتخاب او. و همینطور که دارد درباره افتضاح بودن فیلم برداریش نق می زند به خواب می روم. شنبه صبح از خواب بیدار می شوم. به موبایل نگاه می کنم و متوجه می شوم که فقط چند دقیقه از زمان مکالمه برایم باقی مانده. باید از او بخواهم که موبایل جدیدی به من بدهد. فکر کنم این می شود چهارمین موبایل. شاید یکی از همین روزها بتوانیم از موبایل های اصلی خودمان استفاده کنیم. کمی بیشتر از حالت عادی در تختم می مانم. معمولاً این ساعت من و میو داریم برای رفتن به کتابخانه آماده می شویم. بالاخره بلند می شوم. کفش هایم را می پوشم و در کمدم به دنبال هدبندم می گردم که کسی به آرامی در اتاقم را می زند. می گویم
بیا تو.
آیپادم را از لابلای لباس ها پیدا می کنم. می گویم
میف تویی؟ این فقط 10% شارژ داره. کار تو بوده؟
بر می گردم و صورت رنگ پریده خواهرم را می بینم که دارد می لرزد. آنقدر شوکه می شوم که نزدیک است آیپادم را بیاندازم. هر بار که ظاهر میو این طور می شود، از ترس بازگشت بیماریش کل بدنم به لرزه می افتد. با اضطراب می پرسم
حالت خوبه؟
من خوبم.
نفس نفس می زند و به سختی صحبت می کند.
اما تو باید یه چیزی رو ببینی. بیا طبقه پایین. خوب؟ چی شده؟ فقط بیا.
صدایش انقدر ضعیف است که قلبم به درد می افتد. در تمام مدت به نرده های راه پله چنگ می زند. می خواهم از او بپرسم که آیا اتفاقی برای پدر یا مادر افتاده، ولی مرا به اتاق نشیمن هدایت می کند و بدون اینکه حرفی بزند به تلویزیون اشاره می کند. آن وقت است که نیت را دست بند به دست می بینم که از خانه اش دور می شود. متنی در پایین صفحه زیر نویس می شود: بازداشت مجرم پرونده سایمون کلهر.